بنی امیه بریزی. بله. من این انبار را ضبط کردم و سلام.
با همین راحت
و شجاعت معاویه دید که خب روحانی ریخته، کاری که شده هیچ کاری نمیشد کرد. معاویه از مهارتاش این بود که در این جور جاها مدبرانه عمل میکرد. دید که خب کاری شده دیگه نمیشه کاری کرد. نامه به محسن سلام علی نوشت در جواب و نامه که این کار درست نبود، چرا این کار کردی؟ ولی بدان، تهدید کرد امام حسین،
بله،
بدان کسی که کسانی که بعد از من میان این کارها را تحمل نمی کنن. یعنی
من میخواست بگه من دارم حلم بخرج میدم،
من حلم من حالا مثلا گذشت میکنم، تحمل میکنم، ولی بدان کسانی که بعد از من میان این کارها را تحمل نمی کنن. دیگه کاری جز این نمیتونست انجام بده. بنابراین حسین ابن علی علیه السلام با سرفرازی و شجاعت با معاویه مبارزه سیاسی میکرد، مبارزه سینه به سینه. حتما همکاری نمیکرد اصلا، هر کسی این حرفی زده حرف بی اساسیه.
این که در مثلا سرکوب خوارج یا برخی از دشمنان خارجی اصلا موردی داریم که حسین
اصلا نداریم،
نداریم چیلی
مورد. اصلا نداریم. حتی برادرش امام حسن سلام علیه که صلح‌نامه را نوشت، همون روزها گروهی از خوارج به نام حوصره اسدی در کوفه قیام کردن. معاویه نامه نوشت به امام حسن سلام علیه، شما پیش از این که به مدینه برید، چون امام حسن سلام علیه دیگه میخواست به مدینه برید، کاری در کوفه نداشت، شما پیش از این که به مدینه برید، برید این فتنه خوارج به فرمانده حوصره اسدی را سرکوب کن، بعد برو به مدینه. معاویه دو هدف داشت، یکی این که میخواست فتنه دشمن را به دست دشمن دفع کنه،
بله،
و دیگه این که میخواست وانمود کنه که حسن ابن علی از من فرمان میبره، مثل یه فرمانده میره از جانب من نیابتی جنگ میکنه،
نیروی زیر دست منه به طرف.
بله.
خب
امام مثلا سلام علیه نامه نوشت که معاویه اگر قرار بود من با کسی بجنگم، اول با تو میجنگیدم.
بله.
اگر من با تو صلح کردم برای اینکه خون مسلمان ها نریزه، این دلیل نمیشه که من برم با اونها بجنگم. بنابراین خود امام حسن سلام علیه که امضا کننده صلح بود زیر بار چنین چیزی نرفت و هیچ مورد نداریم که امام حسن سلام علیه با معاویه همکاری داشته باشه دقیقا.
بله، بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
میخواستم بدونم بعد از اینکه اهل بیت برگشتن از اسارت چجوری شد برخورد مثلا اهل مدینه چجوری بود؟ اینو لطف کنید جواب بدید، خیلی ممنون میشم.
بله، خب بفرمایید جناب استاد پیشوایی. معمولا درباره مصائب اهل بیت علیهم السلام در کربلا و در سفر شام مطلب گفته میشه، اما اینکه به هر حال وقتی برگشتن مدینه چه اتفاقی افتاد کمتر در این باره سخن گفته میشه. بفرمایید که چگونه بود.
همونجوری که مشهوره در مجالسم میخوردن ذاکرین و مداحان، روز ورود اهل بیت امام حسین سلام علیه به مدینه در بازگشت از شام روز عزای بزرگی بود. مورخان تصریح میکنن که بعد از رحلت رسول خدا که مصیبت عظمایی شد و مدینه یک پارچه عزا و ماتم شد، میگن تا اون روز دیگه چنین روزی دیده نشده بود تا روزی که حرم امام حسین سلام علیه به مدینه وارد شدن و مدینه یک پارچه عزا شد، شیون شد، ناله شد و غرق ماتم شد مدینه.
بله.
و همه هم نوشتن امام سجاد سلام علیه قافله شون که رسید نزدیک های مدینه، بیرون مدینه پرود آمدن، چادر زدن و شخصی به نام بشیر ابن جزلم یا جزیم، مالا اسم پدرش مختلف نوشتن، حضرت به او خطاب کرد، فرمود بشیر خدا رحمت کند پدرت را که شاعر خوبی بود، آیا تو هم از شعر بهره ای داری؟ گفت بله آقای، تو منم شعر می سرایم.
بله.
حضرت فرمود شعری بساز و برو به اهل مدینه خبر بده، رسیدن ما را به اینجا خبر بده و شهادت پدرم را خبر بده.
بله.
اونم همین کار را کرد و خودش نقل میکنه قصه را که اینجوری شده.
خود این آقای بشیر.
بشیر نقل میکنه و میگه من سوار شدم آمدم به مرکز شهر که رسیدم این دو بیتی را خوندم: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرارو الجسم منه بکربلاء مذرج و الرأس منه علی القنات یدارو.
بله.
ای اهل مدینه دیگه در مدینه نمانید. و حسین ابن علی کشته شد و اشک من الان به خاطر او جاریه. فادمعی مدرارو.
بله.
دمع چشمم و اشکای چشمم جاریه و جسم او و پیکر او در کربلا به خون آغشته شده و سر او را بالای نیزه ها میگردانن یا میگردانیدن.
بله.
یه مردم جمع شدن گریه کردن. گفتم اینک علی ابن الحسین همراه عمه‌هاش خواهرش بازموندگان اهل بیت الان فلانجا فرود آمدن منتظر شما هستند. دیگه مردم مدینه زن و مرد هجوم آوردن و همه خود اهل بیت و اهل مدینه زن و مرد دیگه عزاداری کردن غرق ماتم و با اون کیفیت کاروان کربلا وارد اونجا چارپایه برای امام سجاد سلام الله گذاشتن و حضرت بالای اون نشست و خطبه ای خوند
در همون بیرون از مدینه.
در همون بیرون مدینه.
بله.
حضرت خطبه ای خوند و شرح ماجرا رو گفت که متن خطبه حضرت هم در مقاطع ذکر شده. حضرت اجمال قضیه را شهادت حضرت و مظلومیت و جنایات هایی که بر اونا گذشت حضرت برای مردم شرح داد که مردم گریه کردن و با اون وضع اهل بیت وارد مدینه شدن. اجمالا جنبندی میکنم عرض میکنم که روز عزای خیلی بزرگی بوده. تصریح میکنن که بعد از روز رحلت رسول خدا چنان روز پرماتم و عزا و عشق و آه در مدینه دیده نشده بود.
بسیار خوب. خب این از روز ورود کاروان اهل بیت علیهم السلام به مدینه. ظاهرن بعد از این هم مدتی این عزاداری ها و مرثیه سرایی ها ادامه داشته، درسته؟
اهل بیت نمیذاشتن این خاطره فراموش بشه.
بله.
تکرار میکردن و عشق میریختن. امام سجاد سلام الله علیه مکرر گریه میکرد و عزاداری میکرد و عشق میریخت و تلاش داشتن که این حادثه و این مصیبت بزرگ و این جنایت بزرگی که بنی امیه مرتکب شدن فراموش نشه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان گرامی برنامه پرسمان تاریخی از شماره 0913-6218 نوشتند: آیا مولایمان امام سجاد علیه السلام نماز بر اجساد مطهر شهدای کربلا خواند در حالی که آن بزرگوار اسیر بود؟ و همچنین پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده است؟
اون چه تواریخ نوشتن این بود که بنی اسد آمدن با فاصله یکی دو روز بنی اسد آمدن.
بله.
اجساد شهدای کربلا را به خاک سپردن و اما نماز خوندن امام سجاد سلام الله علیه عمدتاً محور وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه.
بله.
این از روایات ما استفاده میشه. روایاتی داریم که متولی و متولی غسل و نماز و دفن امام بعدیه. بله. در این رابطه حدیث داریم که امام سجاد سلام الله به صورت خارق العاده.
بله.
بر بدن مطهر امام حسین سلام الله نماز خون. این البته در روایات هست.
بله. در منابع تاریخی
در تاریخ نه، مثلا فرض کنید در هیچ مقتل مقتل معتبر ننوشته که مثلا بنی اسد که آمدن مثلا امام سجاد رو اونجا دیدن. این از روایات استفاده میشه،
از روایات شیعه.
و از روایات شیعه ما هم در مقتل جامعه حضرت سید شهدا در جلد اول در بحث دفن شهدا این روایات رو آوردیم.
بسیار. پس این بحث اختصاص داره به پیکر مطهر سید شهدا علیه السلام.
ناظر به دفن از سید شهدا سلام علیه. لسان روایات اینه که امام را امام بعدی بله. دفن میکنه، نماز میخونه.
اما باقی شهدا رو که متکفلشون فرمودید که بنی اسد بودن. بله.
بله، در روایات بحث امام حسین تاریخ ها و مقتلا میگن بنی اسد آمدن شهدا را به خاک سپردن.
بله، بسیار خوب. این که اشاره کردم به این که آن بزرگوار اسیر بود هم با توجه به این که فرمودید خارق العاده بوده و معجزه گونه بوده منافاتی نداره. بله. اما سوال دومشون پرسیدن سرهای مطهر شهدا در کجا واقع شده؟ بفرمایید.
در اینجا هم باز محور سر مطهر امام حسین سلام علیه، مستقلا شهدای دیگه را بحث نکردن و محل بحثه که چی تعداد از سرهای مطهر شهدا را به شام فرستادن، آیا همه 72 تن را فرستادن یا مثلا فقط بنی هاشم را فرستادن محل بحثه.
بله.
ولی وقتی بحث میشه از محل دفن حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بحث میشه.
بله.
ما در جلد دوم کتاب مقتل سید الشهدا بررسی کردیم و دوستان ما بررسی کردن، هم از معتبر و غیر معتبر و ضعیف 12 جا را اسم بردن، به اختلاف اقوال نقل کردن که
بله.
سر مطهر امام حسین سلام علیه در اونجا دفن شده، مثلا یکی در رقه هست، یکی در مدینه هست، یکی حتی در مرو هست، مرو به این فاصله طولانی.
عجب.
و بعضی از اینا به صورت خیلی آشکار معلومه اعتبار نداره. از میان اینا دو تاش نسبتاً اعتبار داره، یکی نجفه که روایت داریم و یکی کربلاست.
بله.
و از قدیم علمای شیعه تسالم کردن، معمولاً این را پذیرفتند که نهایتاً سر مطهر امام حسین سلام الله علیه به وسیله مسجاد آورده شد و به بدن مطهر ملحق شد.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
خیلی متشکرم از تمام احوال رادیو معارف و برنامه خوبشون. بخواستم کارشون فرمود رو کنم بگم این مرگ یزید به چه نحوی رخ داد، چه شایعات زیادی شنیده شده، روایات زیاده، عرض میشه اگه ممکن باشه ممنون میشم ازتون. تشکر میکنم، برنامه خوبتون.
مفهومشون خدا نگهدار.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، به هر حال یزید علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین با توجه به جنایت بزرگی که مرتکب شد قطعا آخرتش معلومه که ملعون هست و در آتش جهنم، اما درباره سرنوشتش در دنیا اگر توضیح بفرمایید که این روایت‌های مختلف که میگن چیست و کدومش درسته از نظر تاریخی؟
بله، همونجور که اشاره کردن جدا سبب مرگشون مرجع مختلف نقل شده، آیا شکار رفته بوده از اسب ساقط شد افتاد زمین، یه پاش از رکاب آزاد شد از او را با یه پا کشید مرد یا جوردی مرد، واقعا اختلاف اقوال هست. ولی یکی از اقوال که بعید به نظر نمیرسه که اینجوری اتفاق افتاده باشه، قولیه که خوارزمی در کتاب مقتل الحسین نقل کرده.
بله.
خوارزمی، اختب خوارزمی از علمای اهل سنت بوده، اهل خوارزم بوده، ولی محب اهل بیت بوده، دوستار اهل بیت بوده و هم در مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام کتاب مستقل نوشته معروف به مناقب خوارزمی، یعنی مناقب امیرالمومنین که فضایل امیرالمومنین که خوارزمی نوشته.
موجود این کتاب هم؟
بله، الان موجوده، چاپ. بله. بارها چاپ شده و کتاب مستقلی هم نوشته درباره قیام و شهادت امام حسین سلام الله علیه به نام مقتل الحسین.
بله.
به اختصار میگم مقتل خوارزمی.
درسته.
خوارزمی از علمای قرن ششم بوده و روایاتش معمولا مسنده، یعنی با سند نقل میکنه از علمای گذشته، از مورخان گذشته با کسی مراجعه کنه مسنده. ایشون نقل میکنه که بعد از فاجعه حره که مسلم بن عقبه کشتار داد و اهل مدینه را سرکوب کرد، به دستور یزید رفت سراغ عبدالله بن زبیر به مکه، که عبدالله زبیر بعد از شهادت امام حسین اونجا قیام کرد و خلافت میکرد، رفت به جهت جنگ با عبدالله زبیر و شکست دادن او و شهر مکه را در محاصره در آورد. ولی پیش از این که جنگ به جای برسه و محاصره به جای برسه، خبر مرگ یزید در شام به مسلم عقبه رسید.
بله.
چه جور مرد یزید؟ حالا جوابش اینه. خوارزمی می نویسد که یزید یک شب شراب زیاد خورد، چون یزید شراب خوار بود.
بله.
و یکی از قرائنی که نشون میده این باید صحیح باشه اینه، میگه یزید یک شب شراب زیاد خورد و مسموم شد، صبح رفتن دن سیاه شده و مرده.
بله، یعنی از زیادی شراب خوری و
در سر افراد در شراب خوری مسموم شده مرده. این یکی از اقواله، ولی به نظر میرسه به اقوال دیگه ترجیح داره.
بله. به هر حال او هر گونه که مرده باشه، نفرین همه مؤمنان تا روز قیامت بر او هست و ننگ ابدی. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
یه سوالی از کارشناس محترمتون داشتم در مورد اینکه وجود مقدس حضرت عباس، آیا در زمانی که کربلا به شهادت رسیدن زن و فرزند داشتن؟ آیا فرزندانشون تو کربلا بودن؟ اگر تو کربلا نبودن به چه دلیلی به کربلا نیوردن ایشون بچه هاشون؟ ممنونم، برنامه خودتون میادی است. خدا
موفق خدا.
بله خب بفهمید جناب استاد. همسر و فرزندانشون
حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه زن و فرزند داشته در مدینه، مسلمه از نظر تاریخی.
بله.
ولی این که چرا نبرده به کربلا، نباید بگیم به کربلا، اصلا از مدینه مستقیم به کربلا که نرفتن که.
بله.
از امام حسین سلام الله علیه بیعت میخواستن اول خلافت یزید، امام حسین سلام الله علیه خودداری کرد، یک شب مهلت گرفت و دیگه اونا امکان دسترسی نداد و حضرت مجموعاً با 23 نفر در همین حدودا از بستگانشون هم که یکی هم حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه بود حرکت کردن، تشریف بردن مکه. کربلا که نرفتن که، عراق که نرفتن که.
بله.
رفتن مکه که حالا ببینن چی میشه، چه اتفاق میفته. و امام حسین سلام الله علیه حدود 4 ماه در مکه اقامت داشت، بنابراین وضعیت بعدی روشن نبود. موقتا رفتن به مکه و عرض کردم که حدود 4 ماه حضرت در مکه اقامت داشت، فعالیت میکرد و اونجا بود که نامه اهل کوفه به دست امام حسین رسید. گویا به این دلیل بوده، فعلا با عجله حرکت کردن. امام حسین سلام الله علیه در فشار بود، اصلا خروج امام حسین سلام الله علیه را از مدینه تشبیه میکنن به خروج حضرت موسی از مصر از ترس فرعونیان.
بله.
فخرج منها خائفا یترقب، آیه قرآن مجید خداوند. بله. متعال نقل میکنه که حضرت موسی بعد از اون قصه قتلی که اتفاق افتاد، یک نفر از قبطی ها کشته شد، حضرت موسی غریبانه با بیم و نگرانی، هم امید نجات داشت و همین که نگران بود که چون به شدت تحت تعقیب بود، میگن که امام حسین سلام الله علیه از مدینه خائفا یترقب خارج شد که خروج موسی من مصر.
بله.
به شدت تحت کنترل بود، مصمم بودن به هر قیمت بود از امام بیعت بگیرن و حضرت شبانه از مدینه حرکت کرد.
بله.
در تاریک شب از مدینه حرکت کرد،
با اینکه مرسوم نبوده معمولا روز رو میفتن.
بنابراین حرکت اینجوری بوده، موقتا تشریف بودن به مکه. بعدا حوادث بعدی در مکه پیش آمد، قضیه به جوری دیگه رقم خورد و نه تنها حضرت ابوالفضل سلام الله علیه، دیگه هم از کسانی که در کربلا بودن همسرشون و بچه‌هاشون همراه نبودن، چه از بنی هاشم چه غیر بنی هاشم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معارف.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
شنونده گرامی اینطور نوشتن کورت فریشله مورخ مسیحی میگوید مقصد امام حسین علیه السلام ایران بود که در ایران پایگاهی برای براندازی بنی امیه بنا کند و امام از بی‌ثباتی مردم کوفه آگاه بود. آیا صحت دارد؟ بفرمایید جناب استاد.
به نظر میرسه این سوال کننده گرامی از کتابی که به قلم ذبیح الله منصوری ترجمه شده نقل میکنه. مرحوم ذبیح الله منصوری اواخر حکومت شاهنشاهی کتابهایی در مایه‌های مذهبی مینوشت در قالب رمان و داستان.
بله.
ابتدا به نشریات میداد، به صورت دنباله‌دار چاپ میشد، بعد که تمام میشد به صورت کتاب چاپ میکرد. نویسنده بسیار پرکاری هم بود و چون اون زمان غرب زدگی در ایران به شدت رایج بود، یعنی بیشتر نگاه ها به دهان و زبان دانشمندان غربی بود، اینا حتی مذهبی ها زیاد استناد میکردن، فلان عالم آلمانی هم درباره اسلام چنین گفته، فلان عالم نمیدونم فرانسوی هم درباره علی الاسلام چنین، حتی مذهبی هم استناد میکرد.
بله.
اوج غرب زدگی بود. بنابراین کتابایی که حرفای خوبی داشت و نسبت داده میشد به یکی از دانشمندان اروپایی گل میکرد. منم ذبیح الله منصوری از این پدیده استفاده میکرد، رمانهایی مینوشت در مایه‌های مذهبی، این را نسبت میداد به یه دانشمند خارجی، در حالی که در اکثر موارد اصلا چنین شخصی وجود نداشت، اصلا چنین عالمی وجود نداشت، چنین مرکزی اصلا در خارج وجود نداشت. خوانندگان از این قضیه بی خبر بودن و چون مثلا خیال میکردن فلان عالم آلمانی رو نوشته میگرفتن میخوند، و چون شیرین هم مینوش و جذاب مینوش، من
خیلی خوش قلم بود،
خیلی هم پرکار بود، من چندین کتابش الان هم دارم، همون زمانم هم نوشتاشو میخوند.
بله.
ولی رویش کارشو بعدها پی بردم، مخصوصا بعد از فوتش که چند سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شو فوت کرد، مقاله در یکی از نشریات علمی تهران به نام نشر دانشگاهی کسی مقاله نوشت به نام پدیده به نام ذبیح الله منصوری، چون شیوه کار ذبیح الله منصوری رو فاش کرد.
بله.
و بیشتر روشن کرد. و این کتابی که اسم برده مورخ مسیحی، کورت فریشلر، امام حسین و ایران یا امام حسین و ایرانیان، از این قبیله هیچ ارزش تاریخی نداره. امام حسین قصد ایران نداشته، این حرفا افسانه است، از بیخ درست نیست. کورت فریشلر آلمانی ما نمیدونیم اصلا وجود داشته یا نه، اینا بافته های مرحوم ذبیح الله منصوری. البته نمیخوایم جسارت بشه به مرحوم ذبیح الله منصوری یا بستگانش رو بشنه و ناراحت بشه، میخوایم بگیم روش کارشون اینجوری بوده. کتابایی که ایشون نوشته ارزش ادبی داره، کتابایی که مربوط به چیزای مذهبیه، من کتاب دیگه اش کار ندارم.
بله.
کتابایی که در مایه‌های مذهبی نوشته، مثل کتابی نوشت درباره امام صادق سلام الله علیه، مغز متفکر جهانش چشعی یا جهانشیه، امام حسین و ایرانیان، محمد پیامبری که از نبوایت شنا منسوب به یه دانشمند مجارستان و امثال
زندگی امام سجاد علیه السلام.
بله. اینا ارزش ادبی داره و ارزش تاریخی اصلا نداره.
بسیار خوب. حالا گذشته از این که این حرف رو چه کسی زده و چه کسی ترجمه کرده و اینا، کاری نداریم، به عنوان یک احتمال تاریخی همچین چیزی در تاریخ
اصلا
مطرح نیست.
اصلا مطرح نیست.
بله.
از بیخ نادرسته.
بسیار.
البته قسمت آخرش درسته که امام حسین از بی‌ثباتی کوفیان آگاه بود، ولی اون از تاریخ درسته، ولی حالا آگاه بود چرا تشریف برد، دعوت اونا رو چرا اجابت کرد، اون یه بحث دیگه است.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله شنونده گرامی هم پاسخ این سوال رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، با ما همراه باشید، سوال دیگری رو بشنویم.
لطفاً بفرمایید پاسخ فرمایید که چرا به حضرت محترم السلام ابا عبدالله میگن؟ اصلا که نشینید فرزندی به نام عبدالله داشته باشه. خیلی متشکرم. شریفی از تهران.
بله خب البته جناب استاد اول بفرمایید که آیا فرزندی به نام عبدالله داشتن یا نداشتن، بعد بپردازیم حالا به این که آیا کنیه ربطی داره به فرزند یا نه.
توجه داشته باشید کنیه در ابو عبدالله کنیه است.
بله
کنیه اون اسمی را میگن که در مردها با اب شروع بشه، مثل ابو عبدالله، مثل ابو الحسن، مثل ابو تراب.
بله
در مورد مردا با کلمه اب شروع بشه، در مورد زنها با ام.
بله.
مثل ام کلثوم، ام مکتوم و امثال اینا رو میگن کنیه. کنیه در عرب نام احترام آمیزه، یعنی در عرب اگر بخوان کسی را محترمانه صدا کنن با اسم اصلی صدا نمی کنن، با کنیه صدا می کنن، مثل صدا کردن با نام خانوادگی بین ما ایرانی ها.
بله.
مثلا مگر اشخاص خیلی صمیمی باشن اشخاص را با اسم کوچیکش صدا کنن، حسن، حسین، تقی، مهدی، بیا، نوعا با نام خانوادگی صدا میکنن.
بله
عرب محترمانه بخواد صدا کنه با کنیه صدا میکنه، رسم عرب بوده، حالاش هم هست، از بعد به تولد برای بچه کنیه انتخاب میکنن، از بعد به تولد کنیه انتخاب میکنن، کنیه خوب انتخاب میکنن چون قراره با این نام با او را یاد کنن.
این زمانی که اصلا هنوز اصلا بحث فرزند دار شده.
بله بله این البته بوده که عارضی بوده، کم 100% اینجوری نیست، بوده که اشخاص را بعدها به یه مناسبتهایی یا لقب بد میدادن یا لقب خوب میدادن یا کنیه میدادن. مثلا عموی بت‌پرست حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه ابولهب معروف، این ابولهب باز کنیه شدیه با اب شروع میشه.
بله.
این اسم اصلیش عبدالعزا بوده، منتها این گونه های سرخ و برافروخته داشته، بعدا به این مناسبت گفتن چی؟ ابولهب. لهب یعنی شعله آتش، یعنی بله. این گونه های سرخی داره مثل شعله آتش سرخه، این را بعدا بهش دادن. یا ابو جهل معروف اسم چیز دیگه بوده، این چون خیلی کله شقی میکرده در دشمنی با مسلمان ها، مسلمان ها این کنیه را بهش دادن.
بله.
گفتن که پدر نادانی.
بله.
یعنی خیلی نادانه، خیلی بیمغزه، این همه دشمنی میکنه. خب این در بدو تولد ابو جهل نبوده، توجه کردید؟
بله.
از این مناسبت ها پیش می آمده، از این جور لقب ها و کنیه ها بعدا، ولی اصلش این بوده که در بدو تولد همجور که اسم براش انتخاب می کردن کنیه هم انتخاب می کردن.
بسیار خوب. اما این که گفتن فرزندی به نام عبدالله برای امام حسین علیه السلام نمی شناسیم، یه توضیح کوتاهی هم در این باره بفرمایید، گرچه حالا کنیه ربطی به این نداره.
بله.
که ایشون فرزندی به این نام داشته باشن.
بله اون طفل شیرخواری که در کربلا به وضع دلخراشه به شهادت رسید، خیلی از مقاتل اسمی ازش نبردن، بعضی گفتن صبی، بعضی گفتن رزی، مثلا طفل بوده یا شیرخوار بوده.
بله.
تعدادی از مقاتل میگن عبدالله رزی، او را به عنوان عبدالله ازش، یا همجور که به نام علی اصغر ازش یاد شده در منابع قدیم ما، به عنوان عبدالله رزی ازش یاد شده.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید، با شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم، اما با توجه به اینکه همه مباحث این برنامه درباره واقعه کربلا بود، برنامه رو به پایان میبریم با عرض ارادت خدمت حضرت ابو عبدالله الحسین و یارانشون. السلام علیک یا ابو عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك.
حسين يا ثار الله حسين يا ثار الله مفروشا دل خود